السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بل آله طیبین الطاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث ما در دو شب گذشته از اینجا آغاز شد که فتنه وقوعش قطعیه و ما توصیه شدیم از جانب امامان معصوم علیهم السلام که تمنای فتنه بکنیم و تا فتنه ها نیاد رشدی اتفاق نمیفته. معنای فتنه رو عرض کردیم و گفتیم که از سه معنای آزمایش و ابتلا، مزج و مخلوط شدن حق و باطل و شورش و بلوا، هر سه معنای اصطلاحی فتنه تو بحثایی که عرض میکنیم محل توجه هست. و گفتیم فتنه از جهات مختلفی تقسیم میشه. از جهت ایجاد کننده ممکنه خداوند ایجاد کننده باشه، حتی پیچیدش کنه، یا از جانب شیطان باشه، یا از جانب انسان‌ها نسبت به یکدیگر باشه. فتنه ممکنه جهانی باشه یا فقط جامعه اسلامی رو در بر بگیره، و ممکنه دائمی باشه یا موقت و موردی. بعد وارد این شدیم که ریشه های فتنه چی است. از هفت موردی که دیشب عرض کردم خدمتتون که می‌خوایم بحث بکنیم، سه تاشو دیشب رسیدیم. اول وساوس شیطان بود، دوم پیروی از هوای نفس، و سوم نفاق و جریان نفاق بود که به عنوان مثال به اشعث و عمل کرده او اشاره کردیم. چهارمین ریشه فتنه ضعف ایمان و اعتقاده. وقتی دینداری انسان دینداری عالمانه نبود، حالا یا جاهلانه بود یا کورکورانه، انسان احتمال ابتلاش به فتنه میره بالا. علم ندارم، عالمانه دینداری نمی کنم، از من سوال میکنن چرا مسلمانی؟ تنها پاسخ که به ذهنم میرسه اینه که خب پدر و مادر ما مسلمان بودن، ما هم مسلمان شدیم. کسی اگه جوابش این باشه، معنای بدی که از حرف او در میاد اینه که اگه پدر و مادرش یهودی بودن یا مسیحی بودن یا زرتشتی بودن یا لایک بودن، اینم همون میشد. ما برای مسلمانی خودمان باید دلیل داشته باشیم و این دلیل رو بتونیم تبیین بکنیم. توقع نیست که همه بتونن بحث کلامی و فلسفی و روایی بکنن، نه، منظورم این نیست، اما اینکه در یه حد معقولی بتونیم از مبانی دینیمون دفاع بکنیم. حالا یه کسی اون پیرزن زمان پیامبر عزیزمون میشه که یه چرخ دستی رو میچرخوند و بهش گفتن خدا هست، گفت بله من چرخ دستی رو بلکنم نمیچرخه، این عالم هم یه دستی میخواد به چرخونتش. یه وقت در اون حده، یه وقت در حد اطلاعات و مباحث امروزه، این مقدار رو ما باید اشراف داشته باشیم. البته خب موانع مختلفی هم سر راه هست که ما اهل مطالعه باشیم و به یه بهره‌ای برسیم. چند شب قبل در یه جمع دیگری از دوستان عرض کردم یکی از بلایای دوره ما همین تلفن همراهه و فضای مجازیه. نگاه میکنیم منبع اطلاعات خیلی ها فضای مجازیه، منبع اطلاعاتی که بسیاری از داداش پیشا پیش معلوم دروغه، کاملا مشخصه. این یه بعده که اون منبع اطلاعات اصلا قابل استناد نیست. دوم میزان وقتی که از ما میگیره، یعنی به خودم میام ببینم 4 ساعت دارم با گوشی بر میره. 4 ساعت کافی بود 1 ساعتشو در روز، نه در هفته کتاب میخونم، در هفته 1 ساعت من یه آدم دیگری میشدم. این اطلاعات از این منبع غلط در میاد و این منبع کلی هم وقت ما رو میگیره. بابت چی؟ بابت اخبار اطلاعاتی که نه به درد دنیای ما میخوره نه به درد آخرت ما. نگاه میکردم این که مثلا این بازی کنه مثلا تیم بارسلونا، آقای لیونل مسی، این بالاخره میره منچستر سیتی یا نمیره، یا میره پاریس سن ژرمن، این بالاترین جستجو شد تو دنیا. این یعنی چی؟ سر کار بودن. سر کار بودن هم حد یقف نداره، یعنی بگیم مثلا این خبر رو، خبر زرد رو نگاه میکنم تموم میشه. خبر زرد مثل آب شوره، هر چی میبینی باز، هر چی میشنوی باز، هر چی مطلع میشی باز دلت میخواد. این که فلان بازیگر ازدواج کرد یا نکرد، فلانی در این تیم ماندگار شد یا رفت، اون مبلغ قراردادش چجور. بعد به خودم میام میبینم عمریه که تلف شده، نه مطالعه‌ای، نه حرف جدی مبنایی، و بلایایی که بالاخره تو آخر زمان بهش درگیری. ضعف ایمان و اعتقاد چه شکلیه و چه جوریه؟ از قرآن کریم کمک بگیرم. سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 67 در مورد این نوع از دینداری چه می‌فرماید؟ در این آیه شریفه در سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 67 می‌فرماید که و قالو کیا، کسایی که میان قیامت و میگن خدا یه عده سر ما رو کلا گذاشتن، ما اگر که کارهای بدی کردیم و نامه عملمون به درد نخوره تقصیر ایناست، اینا که ما رو گمراه کردن. و قالو ربنا، اینا میگن خدایا، انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما از بزرگترا و سید، اون بالاخره کسی که یه احترامی داره و بزرگتری داره، ما از اینا تقلید کردیم، اینا پیشوای ما بودن. فازلون السبیلا، اینا ما رو گمراه کردن. خدا اینو میپذیره یا نه؟ قبلش بزرگتراشون میگن که به ما ربطی نداره، اینا خودشون دلشون میخواست. اینا میگن خدایا این بزرگترا گفتن. بزرگترا معتقدن که این آدمهای مستضعف خودشون یه چیزیشون میشده، مستضعف هم میگن تقصیر مستکبرا بود که ما اینجوری شدیم. بعدم میگن که خدایا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، خدای اینایی که ما رو گمراه کردن و دو برابر عذاب بده، چون گمراه بودن ما هم گمراه کردن. پاسخ خدا چی باشه؟ خوبه. جای دیگه داریم خدا میگه لکلن ضعف، برای هر دو گروه دو برابر میدم. اونایی که گمراه بودن و گمراه کردن، گمراه بودن گمراه کردن، دو تا عذاب. اونایی که گمراه شدن، اونا دیگه چرا دو تا گمراه شدن؟ یک دو تنور گمراه کنا رو گرم کردن و تنور انبیا رو سرد کردن، دومیش هم برای اینه. باز در جای دیگری در مورد همین بحث دینداری همراه با ضعف، با پیروی کورکورانه، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 92 نهج البلاغه می‌فرمایند آگاه باشید زنهار زنهار از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان که به اصل و حسب خود مینازند و خود را بالاتر از آنچه که هستند میپندارند و کارهای نادرست را به خدا نسبت میدهند و نعمتهای گسترده خدا را انکار میکنند تا با خواسته های پروردگاری مبارزه کنند و نعمتهای او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی و ستونهای فتنه و شمشیرهای تفاخر جاهلیت هستند. حضرت تصریح میکنه بزرگترهایی که دیندار نیستن ستونن تو فتنه. خیمه تا عمودش نباشه سرپا وای نمیسته. صرف این که کسی بزرگتر باشه، خواهیم رسید در مباحث آتی انشالله و بحث آخر از زمان، که حضرت میگن که در آخر از زمان از بزرگانتون حتی عالمانتون این شکلی تبعیت بکنید. یه جایی میرسن میگن عالمان دینتون برخی از اینها به این دلیل شره، از اینها تبعیت نکنید. عالمان دینی؟ بله. حضرت میگه از اون عالمی که سائلن لنفسه حافظن لدینه مخالفن علا هوا مطیعن، از او تقلید و تبعیت بکنید. صرف این که فلانی بزرگتره یا اینجوری میگه، یا بعضی اوقات با این جمله مواجه میشین میگن ما جدن در جد همین کارو میکردیم، این دیگه خیلی خوبه. میگم شما الان چرا از روی آتیش میپری؟ میگه که ما جدن در جد اینجا آتیش روشن میکردیم و روش میپریدیم. قرآن خیلی جواب بدی میده ها. یه عده بهشون میگن که چرا ایمان نمیارید؟ میگن انا وجدنا آباءنا على هذا، پدرای ما این شکلی بودن، و انا الا آثاره مقتدون یا مقتدون، هر دو تا هست، پدرای اونجوری بودن، ما هم همین را ردا میدیم. قرآن میگه اولا کان آباهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، ولی اینکه باباتون نه عقل داشتن نه هدایت شده بودن. صرف اینکه باباتون این کار میکردن دلیل، واقعا ما انسانیم، خدا به ما عقل داده. کسی یه کاری میکرده در آبا و اجداد ما غلط بوده، کار غلط بوده، ما از او تقلید میکنیم، تموم شده رفت، خیلی واضحه. نه، ما دیگه بالاخره به رسم آبا و اجدادی پایبندیم، ولو اینکه مطمئن باشیم بیعقلیه، آیا علامتی بالاتر از این بلکه مشخص بشه عقل یه کسی مسئله داره میشه پیدا کرد؟ پدرم اینجوری بوده، خب پدر اشتباه میکرده. جای دیگه امیرالمومنین علیه السلام در خود در حکمت 369 اشاره میکنن به این نوع دینداری، میفرمایند که روزگاری بر مردم خواهد آمد انشالله که اگر این وصف از دوره ماست ادامهش هم برای ما باشه که بعد از این فتنه اتفاقات خوب میفته، روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند، مسجدهای آنان در آن روزگار آباد اما از هدایت ویران است، مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد بدترین مردم زمین می باشند که کانون هر فتنه و جایگاه هر گونه خطاکاری اند، هر کس از فتنه برکنار است او را به فتنه بازگردانند و هر کس که از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها کشانند که خدای بزرگ فرماید به خودم سوگند بر آنان فتنه ای بگمارم که انسان شکیبا در آن سرگردان ماند و چنین کرده است و ما از خدا می‌خواهیم که از لغزش غفلت ها درگذرد. این وصف امیرالمومنین از چیه؟ این کدوم دینداریه که توش سازندگان مساجد فتنه انگیزترین مردمه؟ این کدوم دینه؟ کدوم نوع دینداریه؟ که ما از اینجا آدمایی که از فتنه عقب موندن رو میکشیم که بیان تو فتنه و اگر کسی از فتنه دوره حتما او رو درگیر میکنیم. مساجدی که برای خدا بود به این سرنوشت دچار میشه. این فرمایش امیرالمومنین علیه السلامه. این از چهارمین ریشه فتنه، کسایی راحت توسط فتنه بلعیده میشن که دینداریشون عالمانه و عمیق نیست. و دینداری ما وقتی عالمانه و عمیق میشه که اهل مطالعه باشیم. حالا مطالعه که از ما انسان میخونه، یه وقت میشنوه، یه وقت بالاخره با تحقیق و تدقیق دیگران محصولی برای او ایجاد میشه، باید معارف رو بگیریم و الا انقدر راحت گاهی اوقات دین انسان به خطر میفته که اول محرم نگاه کنید، همین که ما به محرم نزدیک میشیم شروع میکنن. آقا شما مگه نمیگید در کربلا آب نبوده؟ خب چرا؟ چطور پس صبح عاشورا اینا غسل کردن؟ اینا اینقدر تدبیر نداشتن که آب و حروم نکنن؟ گیر میکنیم واقعا؟ نه، اون روایتی که گفته غسل کردن ضعیفه. چرا اینجوری جواب میدی؟ غسل کردن کربلا نزدیک آبه، یه ذره که بکنی به آب میرسی، ولی اون آب مطلقا برای شرب مناسب نیست. ندونی با یه چنین شبهات پیش پا افتاده مضحکی یه باری به شک میفتیم. میان میگن که یه بچه 6 ماهه چقدر حنجره داره که از چند صد متر یا چند هزار متر اون طرفتر بتونه حرمله مثلا با تیر بزنه. علی اصغر سلام الله علیه قبل از عبدالله ابن حسن سلام آخرین شهید ابو عبدالله. دشمن اول فاصله داشت، وقتی که همه شهید شدن خصوصا قمر بنی هاشم سلام الله علیه، دشمن حلقه محاصره رو تنگ کرد و اومده بود نزدیک. خب این مقدار رو که میتونیم بلد باشیم و بدونیم. پنجمین ریشه فتنه بدعت گذاری و پیروی از بدعته. این که یه عده‌ای دنبال چی هم؟ دنبال این هم که یه چیزی رو اضافه بکنن به دین به نام دین. اینجا رو عنایت بفرمایید، نوآوری بدعت نیست. بشر طبیعتاً پیشرفت میکنه. خدا هم میفرماید که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر آنچه در زمین خلق کردن برای شماست، شما از اینها استفاده بکنید، اینا رو به خدمت خودتون در بیارید، استعمار زمین کنید. خب طبیعتاً این نوآوری داره، اختراع داره، انسان نعمت‌های جدیدی رو بده. این بدعت نیست. بدعت اینه که یه چیزی رو اضافه بکنی و بگی این مال دینه، در حالی که از دین نیست. حالا بعضی هم میگن یا از دین کم بکنیم، حالا من بیشتر افسودن کار دارم. یه چیزی رو خودمون میگیم، میگیم این جزء دینه. این جزء دین نیست. تو دین نبوده. حالا ما مثلا این رو رعایت می‌کنیم، مراعات می‌کنیم، ولی نگیم این دستور دینه. این میشه بدعت. اونایی که دنبال ایجاد بدعتن و دنبال حرکت پشت بدعت‌ها، یعنی احساس میکنن که تو این اضافه کردن یه چیزی به دین انگار یه نونی به اینا میرسه. حالا چی هستش؟ باید نگاه بکنیم ایجاد کننده چه منفعتی رو تعقیب میکنه. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 116 خداوند میفرماید که ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. به دروغ یه چیزی رو به زبونتون جاری نکنید و علکی نگید این حلال این حرامه. لتفترو علی الله الكذب، برای اینکه به خدا یه افترایی بزنید. ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون، اینها لا يفلحون، به فلاح و رستگاری نمیرسن. متاع قلیل، بله در دنیا انسان بعضی وقتا برای که محبوب بشه ممکنه چیزی رو به دین خدا اضافه کنه. عرض کردم دیشب گاهی اوقات انسان میبینه یه حرفهای مندرآوردی رو افراد میزنن میچسبونن به دین، که حالا این که گفتن حرامه خیلی هم حرام نیست. خب تصریح قرآن میگه ولا این کارو نکنید، نهیه، یا میگه با فعل امر این کارو بکنید، امره. خب نهی و امر دلالت بر وجوب و حرمت دارن که خیلی واضحه، این میشه بدعت. خب جذابیت داره، عرض کردم دیگه، محبوبیت میاره. ما الان اینجوری حرف بزنی یه عده بهبه و چهچه میکنند و تعقیب کننده ما میشن در فضای مجازی. به چه قیمتی؟ به این قیمت که یه تیک از دین بتراشی. بدعت گذاری رو امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه اشاره میکنند در خطبه 154. در اینجا امیرالمومنین علیه السلام در مورد کسایی که یه چیزی رو به عنوان بدعت به دین اضافه میکنن میفرمایند عاقل با چشم دل سرانجام کار را مینگرد و پستی و بلندی آن را تشخیص میدهد. دعوت کننده حق پیامبر عزیز و نورانیمون مد نظرن، دعوت خیش را به پایان رسانید و رهبر امت به سرپرستی قیام کرد، پس دعوت کننده حق را پاسخ دهید و از رهبرتان اطاعت کنید. گروهی در دریای فتنه ها فرو رفته، بدعت را پذیرفته و سنت های پسندیده را ترک کردند. مؤمنان کنارگیری کرده و گمراهان و دروغگویان به سخن آمدند. مردم، ما اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان پیراهن تن او و یاران راستین او و خزانداران علوم و معارف وحی و درهای ورود به آن معارف می باشیم که جز از در هیچ کس به خانه ها وارد نخواهد شد و هر کس از غیر در وارد شود دزد نامیده می شود. مردم، درباره اهل بیت پیامبر آیات کریمه قرآن نازل شد. آنان گنجینه های علوم خداوند رحمانند. اگر سخن گویند راست گویند و اگر سکوت کنند بر آنان پیشی نجویند. حضرت چی رو میخوان بگن؟ اهل بیت پیامبر ماییم. این که یک کسی از خودش یه چیزی میگه یا میچسبونه اینو توجه نفرمه. واقعا این اتفاق افتاد؟ یه ذره بریم بعد دوران امامت امام سجاد علیه السلام. در اون دوره عبدالله ابن زبیر در مکه خودشو خلیفه خونده و بعد از مرگ یزید بنی مروان اومدن و هنوز خدمت عبدالله ابن زبیر نرسیدن. خب اونا اول درگیریشون با مختار ثقفی بود، بعد از اومدن سراغ عبدالله ابن زبیر در سال 73 فکر میکنن. اینا دیدن که معاویه این کارو میکرد، اجازه نمیداد مردم شام برن خیلی مکه و مدینه، چون یک تصوری از دین برای اینا درست کرده بود، نمیخواست اینا برن مکه و مدینه و اصل دین رو بفهمند. در زمانی که عبدالله ابن زبیر در مکه است، خیلی آدم دقل و منافقیه. اینا میترسن، میگن میره، مردم میرن اونجا، عبدالله ابن زبیر سر اینا رو کلاه میذاره. برای که این کار رو نکنن شروع کردن به جعل روایت و بدعت در دین. مثالش رو عرض بکنم، یه فقیه به نام محمد ابن شهاب زهری، این اول شاگرد امام سجاد علیه السلام ولی بعد میشه عالم درباری، به این آدم گفتن که تو یه جوری کارا رو هماهنگ کن که مردم نرن به سمت مکه. این گفت حدیث جعل کردن و خودش حکم کرد که اگر کسی مسجد الاقصا رو زیارت بکنه همون ثواب زیارت مسجد الحرام رو برده. خب یعنی چه ارتباطی داره؟ خدا آگاهه. بعد مدتی مردم گفتن درست، حالا ما میایم زیارت این مسجد الاقصا، ولی این که دیگه حجر الاسود نداره که ثواب استلام حجر الاسود چیکار کنه، اونو نمیتونیم ببریم. این کمی فکر کرد، گفتش که ثواب استلام و زیارت سنگی که پیامبر پاشون رو بر اون گذاشتن و به معراج رفتن در شب معراج که در مسجد الاقصا، با ثواب حجر الاسود چیه؟ یکی. به همین راحتی و به همین روی و عیانی یه زیر به دین اضافه میکردن. چرا؟ برای اینکه بنی مروان میگفتن رفتن مردم به مکه فعلا صلاح نیست، بدعت رو میذارن یا دم دنبالشون حرکت میکنن و میپسندن. یکی از عواملی که انسان تو فتنه واقع میشه، یکی از ریشه های فتنه اینه که خودش بدعت گذار باشه یا اینکه بدعت هایی که میذارن بهش تن بده. یعنی دنبال اینه که ببینه چی به دین اضافه میکنن، که نه دنبال همین حرفا میگرده. یه وقتی یه بنده خدایی در یه جایی مثلا داشتش سیگار میکشید، ماه مبارک رمضان بود، بهش گفتم که اگر که نمیتونید روزه بگیرید لااقل مثلا این جایی که بقیه هستن شما مثلا سیگار نکشید. خیلی جالب برگشت گفتش که برخی از فقها گفتن که کشیدن سیگار روزه رو باطل نمیکنه. بهش گفتم که جسارتا میشه بفرمایید کدوم فقها گفتن؟ پیوستن نمیدونست. دو، اصلا فقها گفته باشن شما وقتی میتونی به این حکم استناد بدی که مقلده اون فقیهی باشی که اینو گفته، چون یه فقیه در یه زمانی اینو گفته، شما مقلد اونی؟ یه چیزی شنیده. نمیگم این بدعت گذاره، اما بعضی ها که انها همش دنبال یه چیز خاص میگردن، مثل آیه لا اکراه فی الدین، معروف ترین آیه قرآن کریم میدونید دیگه، لا اکراه فی الدین، همین دیگه، ادامش هم نه، لا اکراه فی الدین. به هر کی میگیم مرتکب منکر نشو میگه لا اکراه فی الدین. خب لا اکراه فی الدین چون قد تبین الرشد من الغی، انقدر راه راست و راه کج معلومه که اصلا دین نیاز به اکراه نداره. بچه هم لا اکراه در اصل پذیرش دین، نه لا اکراه در اعمال دستورات دین و انجام دستورات دینی. دنبال یه چیزی میگرده خلاصه. دلیلش هم عرض کردم قبلا، بل یرید الانسان لیفجر امامه، خاصیت آدمی زاد اینه، دوست داره جلوش باز باشه، هر کار دلش میخواد بکنه، بکن نکن نکنندش. ششمین عامل فتنه و ریشه فتنه خلط حق و باطله. حق و باطل با هم قاطی میشن. خطبه 50 امیرالمومنین علیه السلام به این اشاره کردن. شبای قبل بخشی از اون خطبه رو خوندم، اما اون قسمتی که به کارمون میاد رو مجدد از خطبه 50 بخونم خدمتتون. حضرت میفرمایند که همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها و هواپرستی و بدعت گذاری در احکام آسمانی است. هواپرستی و بدعت گذاری، نوآوری هایی که قرآن با آن مخالف است، وجود جدید به عنوان بدعت میارن، و گروهی با دو انحراف یاد شده، یعنی پرستش هوای نفس و بدعت گذاری، بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که بر خلاف دین خداست. تا اینجا دو عاملی که تا الان گفته بودیم حضرت میفرمایند. پس اگر باطل با حق مخلوط نمیشد، حق و باطل رو با هم قاطی نمیکردن، بر طالبان حق پوشیده نمیماند، و اگر حق از باطل جدا و خالص میگشت، زبان دشمنان قطع میگردید. اما چیکار میکنن؟ قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میگیرن و به هم میآمیزن. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره میگردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافت. الان به شما های امر باطل محض و ارائه بکنن، قطعا پس میزنید. چیکار میکنن؟ یه مقدماتی رو میچینه که ظاهرن حقه. شما میگید مقدمات رو قبول دارم، از مقدمات حق نتیجه باطل میگیره. چه شکلی؟ این کانال آمد نیوز که حالا اون دستندرکارش رو گرفتن و محاکمه شد و بحثا، یه شگرد رسانی رو به کار میبرد که خیلی خیلی چیز پیش پا افتاده یه برای کسی میدونه، و الان هم مثلا بی بی سی و شبکه های دیگه خیلی از این استفاده میکنن. ببینید، اگر شما یه شبکه دروغگوی محض باشی، 3 تا 4 تا 6 تا 8 تا 10 تا دروغ میگی، دیگه کسی تحویل نمیگیره. اگر میخوای تحویلت بگیرن، یه شگرد خیلی 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 پیش پا افتاده اینی که عرض میکنم، 4 تا خبر به شما میرسه، هر 4 تاش درسته، 4 تا خبر راست از ایران میرسه مثلا به بی بی سی، چیکار میکنه؟ این 4 تا خبر بر میداره، یه خبر پنجمی هم میذاره وسطش به عنوان خبر سوم. خبر اول راست، دوم راست، چهارم راست، پنجم هم راست. حالا بیا ثابت کن که سومی دروغ بود. یعنی انقدر ساده و و پیش پا افتاده حق و باطل لغاتی میکنن، آدم گیر میکنه تو شبهاتی که در مورد ماه محرم قرار میدن. امیرالمومنین علیه السلام در مورد خوارج میگه کلمت و حق یراد و به هل باطل، اینجوری میکنه کمک به فقرا کار خوبی هست یا نه؟ میگیم بله. غبار غم رو از چهره مرد زدودن کار خوبیه؟ میگیم بله. از ایتام دستگیری کردن کار خوبیه؟ میگیم بله. خب پس پول محرم بدیم به فقرا. اون سه تا حرف اول درست بود، چهارمی غلط. چرا غلطه؟ دلیلی که ما در ایران فقیر داریم چیه؟ مراسمات محرم. تنها نسبتی که بین این دوتا هست اینه که هیچ نسبتی با هم نداره. ما در ایران فقیر داریم. آره، امام صادق علیه السلام میفهمه اگر مردم خمس و زکات میدادن فقیر باقی نمیمون. میخوای فقر رو ریشه‌کن کنی؟ بسم الله، یک خمس بده، دو بار خمس رو زنده کن تو فامیل و دوستان و همکارانت. این وعده امام صادق علیه السلام. چرا یه معلول رو به علت بی ربط میزنی؟ مزج حق و باطل برای اونایی که عمیق نیستن زود کارگشاست و راهگشاست، قشنگ میفتن تو دام فتنه. مقدمات میگه درست داره میگه، آره درست داره میگه، اما از حرف درست داره استفاده نادرست میبره و متوجه نمیشیم. و هفتمین و آخرین عامل فتنه و ریشه فتنه ریاست طلبیه، کسب قدرت. در مورد کسب قدرت امیرالمومنین علیه السلام یه جا در خطبه 26 نهج البلاغه مطلب دارن، یه جا هم در نامه 10، که این دوتا رو بخونم و بریم سراغ شگردهای فتنه‌گران. در خطبه 26 نهج البلاغه حضرت اشاره میکنن به امرؤاس، که امرؤاس برای چی قدرت رو پذیرفت. بعد در ادامه جایی فکر میکنم شبای بعد به امرؤاس میرسیم، یه توضیحی میدم در مورد او. حضرت در خطبه 26 میفرمایند که امرؤاس با معاویه بیعت نکرد مگر آنکه شرط کرد تا برای بیعت بهایی دریافت دارد. اون بها هم حکومت مصر بود، یعنی به معاویه گفت من میام ولی مصر رو میخوام، یعنی همجوری خشک و خالی نمیشه. که در این معامله شوم دست فروشنده هرگز به پیروزی نرسد و سرمایه خریدار به رسوایی کشانده شود. ای مردم کوفه، آماده پیکار شوید و ساز و برگ جنگ فراهم آورید، زیرا که آتش جنگ زبانه کشیده و شعله های آن بالا گرفته است. صبر و استقامت را شعار خیش سازید که پیروزی می آورد. این در مورد امرؤاس. جای دیگه امیرالمومنین علیه السلام در مورد معاویه هم همین بحث رو میگن و میگن او هم به همین دلیل زمین خورد، که دنبال چی بود؟ دنبال قدرت بود. بخشی از نامه 10 رو میخونم. حضرت میگن که به معاویه چه خواهی کرد آنگاه که جامه های رنگین تو کنار رود، جامه هایی که به زیبایی های دنیا زینت شده است. دنیا تو را با خوشی های خود فریب داده، تو را به سوی خود خوان و تو به دعوت آن پاسخ دادی، فرمانت داد و اطاعت کردی، همانا به زودی تو را وارد میدان خطرناکی می کند که هیچ سپر نگه دارندهی نجاتت نمی دهد. ای معاویه، از این کار دست بکش و آماده حساب باش و آماده حوادثی باش که به سراغ تو می آید. به گمراهان فرومایه گوش مسپار، اگر چنین نکنی به تو اعلام می دارم که در غفلت زدگی قرار گرفته ای، همانا تو ناز پرورده ای هستی که شیطان بر تو حکومت می کند و با تو با آرزوهایش می رسد و چون روح و خون در سراسر وجودت جریان دارد. معاویه چنین و چنانی که طولانیه. ریاست طلبی چیه؟ روایت داریم آخرین چیزی که از دل مؤمن بیرون میره و به جاهه، خب به مقام، موقعیت، ریاست. مقام موقعیت لزوما سیاسی نیستا. گاهی اوقات این انسان ممکنه بهش بگن شما مثلا در فلان جا جلوتر قرار بگیر، جلو بشین، همین من جلو باشم. بعضی وقتا میگم آقا به من یه موقعیت سیاسی بدین، اصلا حقوق نمیخواد بدین، من اینجا مدیر بذارین، ما 1,000,000 هم دستی میدم، فقط من مدیر باشم. خب به جاه دوست داره رئیس باشه، دوست داره بزرگتر باشه. عرض کردم بزرگتری سیاسی نیستان. گاهی اوقات انسان درگیر اینه که تعارف کنن او بالا بشینه، او جلوتر وارد بشه. همه اینا حب بزرگتریه. شأن قائل شدن به معنی منفی کلمه. چرا حب ریاست آدم رو دچار فتنه میکنه؟ وقتی انسان دنبال ریاسته باید هزینه کسب ریاست رو بپردازه و ریاست معمولا تو دنیا اگه دنبالش بری مفت به دست نمیاد. یه وقت شما دنبال تکلیف خودتی، ریاست متوجه تو میشه، حتما عاقبت به خیری داری کارتو انجام میدی، میگن آقا تو بیا زیر این بار رو بگیر، رو چشمم میگیرم. یه وقت تو برنامه ریزی میکنی و مقدمه چینی میکنی که قدرتو به دست بیاری. شاید راضی نباشن اون بزرگواری که من ازشون میخوام نقل بکنم اسمشون رو بگم، لذا اسمشون رو نمیگم، اما بپذیرید از من که اگه اسمشون رو بگم همه میفرمایید که علاقه من به این عالم بزرگوار هستید. شاید اسمشون رو بگم راضی نباشن. ایشون یه جایی بگه از دوستان ما فرموده بودن اگر غیر معصوم از خدا طلب قدرت بکنه احتمالی که منحرف و فاسد نشه خیلی خیلی کمه. غیر معصوم، معصوم میدونه، غیر معصومی مثل من از خدا قدرت بخواد احتمال قریب به یقین فاسد میشه. خب یعنی ما قدرت نگیریم، کارمون رو انجام میدیم، اگه قدرتی به ما دادن میپذیریم، خدمت میکنیم. خدا رحمت کنه شهید سلیمانی رو، خیلی ویژگی ها داشت. یکی از ویژگی هاش میدونید چی بود؟ این بود وقتی بهش میگفتن یه کاری رو انجام بده همون کار رو انجام میداد. خب ببخشید به ما هم میگن یه کاری انجام بده همون کار رو انجام میدیم. خوب برزن دقت کنید، به من الان میگن که تو بیا بشون معاون آموزشی یه دانشکده. امروز به من گفتن بیا اینجا، صبح اومدم از بعد از ظهر دارم نگاه میکنم یه پله بالاتر که ریاست دانشکده است، ببینم من چه کار بکنم و چه جوری حرکت بکنم میشم رئیس دانشکده. خب 6 ماه کار میکنم، پله بالاتر رو با مقدمات که چیدم میگیرم تا رئیس دانشکده میشم، از بعد از ظهرش نمیکنم معاونت دانشگاه رو چطور میشه به دست آورد، اونو میگیرم. معاونت رو گرفتم، یه چشمی به ریاست دانشگاه دارم. ریاست دانشگاه رو که میگیرم دارم فکر میکنم مدیر کل وزارت علوم چجوری میشه شد، بعد معاون وزارت علوم، بعد وزیر علوم، بعد ریاست جمهوری، بعدم دیگه برای آزمون رهبری انشالله آمده بشن. تا کجا؟ تا کجا رو میخوای به دست بیاری؟ بعدش چی کار کنی؟ به حاج قاسم میگفتن شما مسئول اینجایی، همون کار رو شروع میکرد انجام دادن. فکر نمیکرد اینجا رو میتونه پلکان بکنه و یه قلابی بکنه برای یه پله بالاتر. به جهت نظامی شهید سلیمانی بالاترین مقام نظامی ایران بود؟ نخیر، ما رئیس ستاد کل نیروهای مسلح داریم، بعد فرمانده سپاه داریم، سپاه قدس بخشی از سپاهه. به جهت نظامی که او با بله بالاترین مدال افتخار رو داشت، اما به جهت رده نظامی که بالاترین مقام نظامی کشور نبود که. مردم چی کار کردن بر او؟ من روز جمعه صبحی که خبر شهادت ایشون اومد یه جایی بودم، مثلا حدود بعد از ظهر کار ما تمام شد که برگردیم سمت منزل، مثلا ساعت 3 بود فکر کنم، 3 و 4 بود. مردم دقیقا مثل روزی بودن که حضرت امام رحمت الله علیه از دنیا رفتن، یعنی روز که امام از دنیا رفتن، من خاطرم از مردم میدن تو کوچه حیرون بودن. اولین کاری که میکردن هر کی هر کیو میدید به هم نگاه میکردن، گریه میکردن که انه دو تا برادر به هم ریستن که پدرشون از دنیا رفته. حیرون بودن مردم، اومدن تو خیابون نگاه میکردن چه کار کنیم. همه دنبال این بود که مثلا بگیم آقا یه جای تجمع بکنیم، یه نفر چیزی بخونه، گریه کنیم حداقل. چرا؟ یه ویژگیش این بود. شما این کار انجام بده، همون کار انجام بده. اصلا به این فکر نمیکرد که این کار مقدمه چه کار بالاتریه. اصلا با مهم نیست. من این کار گفتن انجام ده، همین کار انجام میدم. اما به من میگن یه کار انجام بده، قبل از این که وارد کار بشم دارم فهم میکنم پله بالاتری که من از این کار میتونم بهش منتقل بشم کجاست. برای اینه که کار من برکت نمیکنه. یکی از آقایانی که تو کشور وزیر بوده و بعدم یه مسئولیتی داشته، شب ما مهمان ایشون بودیم، به من گفت من یه سوالی از شما بپرسم. گفتم بفرمایید. گفت من وزیر که بودم 4 صبح میرفتم وزارت خونه، 11 شب میومدم خونه، اینقدر کار میکنم، این شبا 4 ساعت میخوابیدم، واقعا 5 ساعت میخوابیدم. این همه کار میکنیم، چرا جمهوری اسلامی هنوز مشکل داره؟ گفتم جواب من جسارت آمیز، اشکال نداره بگم. گفت نه بگید. گفتم قرآن میگه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، اونایی که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن. ایمان یعنی حسن فاعلی، عمل الصالحات یعنی حسن فعلی. هم باید نیتت خوب باشه، هم کارت خوب. گفتم ما تو جمهوری اسلامی کار خوب زیاد میکنیم و کار زیاد میکنیم، گیر توی نیته. و وقتی نیت خوب نبود کار برکت نمیکنه، ری نمیکنه. تو جنگ ما چقدر مگه امکانات و تسلیحات و تجهیزات داشتیم؟ رو کاغذ واقعا صدام همون یه هفته که گفت بود با تهران رو میگرفت. چون حسن فاعلی بود خدا به کار برکت میداد. الان میبینید توی کاری 10 برابر زحمت میشیم برکت نمیکنه. چرا؟ چون من الان در مستر کارم مهمترین چیز برام اینه که یه جوری کار بکنم که مردم در دوره بعد به من رأی بدن و به شما که رقیب منی رأی، من دنبال اینم، به شما رأی ندن. در حالی که ما گفتن این کار، من این کار رو دارم انجام میدم. برای چی؟ به من تکلیف شده باید انجام بدم، وظیفه من اینه. آقا تو این کار اگه خوب انجام بدی دوره بعدم رأی میره، رقیب رأی نمیره. اصلا من به این فکر نمیکنم. اینطوری کار کنیم بعد ببینیم چی میشه. رادشان بریم سراغ شگردهای فتنه‌گران. خب آقا فتنه‌گرها کیان؟ ریشه های فتنه که در ما فتنه واقع میشه چی هست؟ سوال، فتنه‌گرا از چه شگردهای استفاده میکنن؟ اون فوت کوزه‌گریشون چی هست؟ اینجا باید به 9 عامل اشاره بکنم که بخشش رو امشب عرض میکنم، اگر عمری باقی بود بقیش بمونه بر فردا شب. اولین ویژگی فتنه‌گرا که شگرد درجه یکشونه فرصت طلبیه. فرصت طلبی یعنی چی؟ یعنی همیشه آمادن و بیدارن که اگر یه امکانی برای فتنه‌گری به وجود اومد از دست ندن. خداوند متعال در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 141 میفرماید که الذین یتربصون بکم، اینایی که متربسن یعنی منتظر یه فرصتن در مورد شما که یه آسیبی ببینید، بدخواه شما، منافقا. فإن کان لکم فتح من الله، موقع که مسلمان ها با مشکین درگیر میشن، اگه مسلمان های پیروزی به دست بیارن اینا میگن قالو علم نکن معکم، ما با شما نبودیم، که اینی بگن ما با شما بودیم تو غنایم شریکیم، تو موفقیت شما ما هم نقش داشتیم. و این کان للکافرین نصیبون، اگر کفار پیروز بشن و شما آسیب ببینید قالو، اینجا به کفار، علم نستحفظ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، ما بهتون نگفتیم که کوتا نیاید با اینا بجنگید و نترسین؟ ببین حرف ما درست از کار در اومد. کار اینا اینه، یعنی انقدر فرصت طلبیشون خوبه، مسلمان ها موفقیت به دست بیارن میگن با شما بودیم، کفار موفقیت به دست بیارن میگن با شما بودیم. وقتی یه اتفاق میفته اون کسی که فتنه‌گره چشاش مثل گرگ تیزه که ببینه چه بهره‌ای میتونه ببره، و موقعی که شرایط دگرگون میشه من و شما باید حواس جمعیمون 10 برابر بشه، چون همون موقعی که اونا میتونن بزنن یه اتفاقی، یه حادثه‌ای، یه گرفتاری به وجود میاد. مثال عرض بکنم، پیامبر رفتن برای فتح مکه، ابو سفیان نظرش چیه؟ نظر ابو سفیان اینه که من اسلام نخواهم آورد ولا بلغ ما بلغ. نه، ابو سفیان معامله‌گره، میگه من اگر ببینم فشار زیاد بشه اسلام میاره، میبینه مکه داره فتح میشه میاد اسلام میاره. جالبه که معاویه اینجا شعر میگه در مذمت ابو سفیان که تو حقارت و پذیرفتی و کلی بدی رو میگه، باشه تو چرا اسلام آوردی؟ ابو سفیان ایمان میاره. چرا؟ چون دیگه راهی نداره، تحت فشار، ایمان واقعی که نداره. زمانی که پیامبر عزیزمون به شهادت میرسن و سقیفه راه میفته و خلیفه اول تعیین میشه، ابو سفیان میاد سراغ امیرالمومنین علیه السلام، میگه این کیه که حاکم شده؟ این اصلا نه قبیله‌ای داره نه جایگاهی داره، تو علی دست به شمشیر ببر، منم ازت حمایت میکنم، اینو بزنیم کنار، خلیفه پیغمبر توی. کی؟ ابو سفیان. حضرت میگه برو دنبال کارت، برو دنبال کارت، برو دنبال کارت. من عرض میکنم تو یه فتنه‌گری هستی، تو خیرخواه ما نیستی، میخوای به اسلام ضربه بزنی، تو اومدی به من علی میگی شمشیر دست بگیر که حق تو از خلیفه اول بگیری، یعنی تو واقعا تو این موضوع داری میگی دنبال خیر، الان نگرانی که متاسفانه حق به حقدار نرسیده. اصلا میتونه آدم باور کنه که تو دنبال یه همچین مطلبی باشی؟ خاصیت فتنه‌گر اینه، یه فرصتی به وجود بیاد سریع بچسبونه. لذا وقتی یه اتفاق تو جامعه میفته مراقبت کنیم، مراقبت بکنیم که ما توش نیفتیم. قبل محرم سر عزاداری چه بساطی درست کردن؟ کنه او ماها اصلا هم ناقلیم، اصلا ما خود ویروسیم. بعد راه تهران شمال الحمدلله از خروجی تهران تا ورودی شمال ماشین پشت همه، 8000 تا بازرس از هیئت ها بازرسی میکنن. میگیم خب جاده شما سفر چه ضرورتی داره تو این شرایط؟ میگن که ما خواهش کردیم از مردم، مردم گوش نکردن. واقعا این شکلیه؟ ما نباید بیافتیم تو این بازی ها. قبل محرم میخوان یه دوگان درست بکنن، یا سلامت یا عزاداری، سر صدا. دومین چیزی که ابو سفیان، یعنی مثالی که میخوام ازش عرض بکنم که این آدم کیه و چیه، وقتی که خلافت افتاد دست بنی امیه، ابو سفیان دیگه پیر شده بود، حالا یا نابینا بود یا خیلی کمسو شده بود چشاش. یه روزی بنی امیه جمع بودن، اینم تو جمع بود، سوال کرد از بنی هاشم کسی اینجاست؟ گفتن نه خودمون بنی امیه. گفت پسران امیه، این گوی خلافت بچرخونید بین خودتون، از این دایره در نره یه وقتان، تو بده دست اون، اون بده دست اون، همین گردونه. این آدم حقیقت وجودیش اینه. بعد ایمان میاره سر خلافت، میاد به امیرالمومنین میگه تو شمشیر دست بگیر، من از تو حمایت میکنم. یعنی واقعا در جامعه عربی اون موقع اگه میگفتن آخرین نفری که میشه بر خلافت بهش اعتماد کرد که قطعا ابو سفیان بود، بزرگترین دشمن پیامبر، 7 جا پیامبر ابو سفیان رو لعنت کردن، 7 جا. این فرصت طلبی در ادامه هم هست. بله، وقتی که خلیفه سوم کشته شد، طلحه، زبیر، ام المؤمنین، معاویه، این سه تا جنگ جمل، اینم جنگ صفین، هر 4 تا برای راه اندازی جنگ علیه امیرالمومنین بهانه‌شون چی بود؟ خونخواهی خلیفه سوم. خلیفه سوم رو کی کش واقعا؟ طلحه همسایه خلیفه سوم بود، آب و بس، آب و بس. مردم امیرالمومنین افراد فرستادن که در خونه رو بگیرن که به خلیفه سوم ظلم نشه، این میگفت از یه جای تیر بندازن. زبیر جز فرماندهان شورشیان علیه خلیفه سوم بود. ام المؤمنین چون خلیفه سوم سهم او رو با زنای پیغمبر یکی کرد، از خلیفه سوم بدش میومد، گفتن مردم اومدن محاصره کردن خونش رو، شما یه پادرمیونی بکن. گفت من از این نعفل، نعفل با عین و سه نقطه به دو معناست، یکی کسی که ریش بلندی داره و حنا کرده ریشش رو قرمزه، یکی جسارتاً آدم گول و احمق رو، عرب میگه نعفل. گفت من از این نعفل بدم میاد، دوست دارم بگیرم بکشم، تیکی تیکش بکنم، بندازم تو کیسه، بندازم تو آب. این 3 نفر برپا کنندگان جنگ جمل به بهانه خونخواهی خلیفه سوم. من واقعا نمیدونم چی بگم. معاویه، خلیفه سوم گفت سریع بیا که من دارن منو میکشن، با سپاهت بیا. اومد سپاه رو گذاشت پشت دروازه، خودش اومد پیش خلیفه سوم، گفت چه خبر اینا، من چیکار کنم؟ گفت چه کار کنی، بهت گفتم با سپاهت بیا. گفت نه، سپاه رو آوردم پشت دروازه گذاشتم، اول اومدم کسب تکلیف کنم. گفت کسب کدوم تکلیف؟ دارن منو میکشن، بچی سپاهتو نیاوردی داخل. گفت شما اگه میگید برم بیارم. گفت تا بری بیاری که منو کشتن که. بعد خلیفه سوم به معاویه میگه مرده من بیشتر به دردت میخوره تا زنده من. این 4 تا میشن خونخواه. قاتل امیرالمؤمنین. تو همین نهج البلاغه حضرت میگه انقدر به خلیفه سوم کمک کردم و از او حمایت کردم، میترسم گناه کرده باشم. حسنین و فرستاد، گفت آب ببرین بر خلیفه سوم. بعد تو کربلا اینا گفتن ما آب و بستیم به انتقام آبی که بر خلیفه سوم بستید. شگرد اول فتنگر ما انتظارش هم خیلی زیاد، وای میسه نگاه میکنه، فرصت فراهم شد میزنه. دومین کاری که فتنگر میکنه شبه افکنیه. شبه افکنی، خود شبه از ماده شبهه اومده برای شبیه شدن باطل به حق، اینکه یه باطلی رو شبیه حق میکنیم و گیر میکنیم. مسیحی ها اومدن این آیه شریفه قرآن که میفرماید انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح من، حضرت عیسی از روح خداست، اینو گرفتن. گفتن بله، این آیه نشون میده که او روح خداست و ارتباط او با خدا متفاوته. آیه 107 سوره معارکه آل عمران نازل شد. در این آیه شریفه 7 سوره معارکه آل عمران که مشخصا ناظر به همین بحث شبه افکنیه، میفهمد که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خدا قرآن رو بر تو نازل کرد، برخی آیاتش محکماتن، کاملا معناش مشخص و رو صریحه، برخی متشابهاتن، چند تا معنا دارن. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اونایی که تو دلشون مرض و زیغ و یک گرفتاریه، فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تاویله، دنبال فتنه و تاویلن، چیکار میکنن؟ متشابهات رو میگیرن که دو سه تا معنا داره، اون معنی که دلشون میخواد میگیرن. اما آدم حسابیا و ما یعلم تاویله الا الله و الراسخون في العلم، آدم حسابیا یقولون آمنا به کل من عند ربنا، همش از جانب خداست. چیکار میکنن اینا؟ راسخون متشابهات رو برمیگردونن به محکمات، نه اینکه یه امر چند بعدی رو بگیرن. وقتی آیه 107 نازل شد، در ادامهش آیات اومد، مثلا ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه هم من ترا، عیسی مثل آدم، خدا اون از خاک آفرید، اینم همینطور، اون پدر و مادر نداشت، این پدر نداره. اومدن سراغ پیغمبر مسیحی ها، یکی همینو گفتن که آره عیسی چون روح منه پس معلوم خداست یا فرزند خداست. یه جای دیگه داره که اومدن سراغ پیغمبر گفتن ما الف لام میم رو حساب کردیم، عدد ابجد الف لام میم میشه 71، این یعنی این که امت تو 71 سال بیشتر عمر نمی کنن، بعد 71 سال نهضت تو از بین میره. پیغمبر فهم بودن ببخشید مثلا چرا الف لام میم را رو حساب نکردین، الف لام میم صاد رو حساب کردین، کاف ها یا عین صاد رو حساب نکردین، چه ربطی داره؟ اصلا این الف لام میم کی گفته که حروف ابجدش مساوی است با عمر امت من؟ هیچ چیزی رو بگیرم و عرض کردم شبای قبل، خدا در قرآن گفته ان الله یغفر الذنوب جميعا، بله اینو گفته، ولی گفته عزیزان زنتقام هم هستن، همه آیات قرآن با هم باید معنا بشه. شبهه یعنی اینکه یه چیزی شبیه حق میشه، گاهی اوقات این شکلی، بعضی وقتا چجوری یه چیزی شبیه حق میشه؟ کتمان میکنن، حق و کتمان میکنن، با کتمان حق امر مشتبه میشه. در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 159 خدا هم میفهمد ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، اونایی که کتمان میکنن چیزایی که ما از بینات از هدایت و آیات خودمون بهشون دادیم، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اینکه همه اینا رو گفتیم و تبیین کردیم، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خدا و لعنت کنندگان اونا رو لعنت میکنن. که برای چی مخفی میکنید؟ بخشی از دین خدا رو نمیگن. چرا؟ فرض بفهمید امروز قرآن رو میخونیم، آیات جهاد رو نمیگیم. چرا؟ آیات جهاد رو نگیم که دنیا نگه ما خشنیم. خشنیم ما؟ این رئیس جمهور مفلوک فرانسه، بهش میگن این نشریه شارلی ابدو، خب جسارت کرده پیامبر اسلام، میگه ما در فرانسه به آزادی بیان معتقدیم. روژگارودی اهل اتریشه یا اهل افغانستانه یا اهل موریتانیه؟ روژگارودی نویسنده فرانسویه، برای چی محاکمه شد و مجازات شد؟ کتاب نوشت، گفت من دلایلی دارم که نشون میده هولوکاست اونجوری که میگن نبوده. همین الان بر اساس قانون فرانسه اگر کسی چیزی بگه یا کاری بکنه که دلالت بر انکار یا تردید در هولوکاست باشه مجازات میشه. آزادی بیان دارید شما، اینا رو به کسی بگید نشناسه شما رو، ولی برای توهین به پیامبر نورانی ما آزادی بیان دارن. اما من عرض کنم خدمت شما، امام سجاد علیه السلام فرمودن الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، خدا رو شکر که دشمنای ما رو از احمق‌ها آفرید. این کار فکر می‌کنید تهش میشه؟ 11 سپتامبر واقع شد، اون بساتی که آمریکایی‌ها رو انداختن با سعودیا، بعدش بوش پسر اومد گفت مسلمان‌ها مساجد حمله کردن، مسلمان‌ها رو کشتن، مساجد آتیش زدن. وقتی این جریان فروکش کرد، پرفروش‌ترین کتاب در ایالات متحده آمریکا شد قرآن کریم. چرا؟ چون بعد که خوابید همه چی، مردم سوال کردن حالا این مسلمان‌ها کیان؟ چیان؟ چی میگن؟ حرفشون چیه؟ قرآن شد پرفروش‌ترین کتاب. اینکه با یه رفتار این شکلی ما گمان بکنیم که تمام شد دیگه در غرب، همه اینها در نهایت به فضل خدا، به نفع اسلام و به نفع چهره نورانی پیامبر عزیزمون انشالله ختم خواهد شد. چون یریدون لیطفئوا نور الله، اینا از اول تاریخ میخوان نور الهی رو خاموش بکنن، اما خدا متم نوره ولا کرل مشکونه، خدا باید من نورم رو کامل بکنم، شما میخواد خوشتون بیاد میخواد خوشتون نیاد. گاهی اوقات شبهه از همین کتمان حقه، بعضی وقتا شبهه از تحریف حق به وجود میاد، یعنی یه حقی رو میدونن ولی تحریفش میکنن به یه معنای دیگری اونو تعبیر میکنن. سوره معرکه بقره آیه شریفه 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمونا توقع دارید یهودیا ایمان بیارن مسلمون شن، و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون. اینا همونه این که حرف خدا رو میشنون میفهمن بعد تحریفش میکنن. شما توقع دارید اینا ایمان بیارن، اینا ایمان بیار نیستن. افتطمعون، طمع دارید و امید دارید به ایمان اینها، این محقق نخواهد شد. این آقا برای صدر اسلام نبوده این رفتارهایی که میگی، دیگه الحمدلله الان اینا کم شده. از آخرین آیه رو بخونم از قرآن کریم که میفرماید این رفتار فتنه‌گرها برای انحراف، برای کتمان حق، برای تحریف، برای شبهه ایجاد کردن بوده، هست و خواهد بود. سوره مبارکه حج آیات شریفه 52 تا 54، خداوند در این آیات می‌فرماید که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، پیامبر قبل از تو هیچ پیغمبر و رسولی نفرستادیم مگه الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. شیطان همیشه دنبال این بود که به واسطه آرزوی پیامبران برای هدایت بشر یه نفوذی در وحی و در قلب اونها بکنه. سوال، شیطان میخواست پیامبرا رو منحرف کنه چون امیدوار بودن و آرزومند بودن که مردم هدایت بشن. امروز افرادی هستن که امیدوار باشن و تلاش بکنن برای هدایت مردم؟ بله. اگر این هست اونم سر جای خودش باقی، همون صورت مسئله با همون اتفاق. دومین شگرد فتنه‌گرها شد بحث شبهه افکنی. سومین شگرد فتنه‌گرها فریب و نیرنگه. یه وقت شبهه میندازن، یه وقت یه فریبی رو به کار میگیرن که تو اون فریب افراد ساده یا حتی افرادی که یه عقلانیتی دارن گیر میفتن و سرشون کلاه میره. دو سه تا نمونه عرض بکنم و عرض امشبم رو تمام بکنم. اولین نمونه فریب و نیرنگ سامریه که دیشب بهش اشاره کردم. یه کسی که چیزای بلده، به نوعی دینداری داشته و از معارف دینی چیزای حالیش میشه، از همین استفاده میکنه، اون بساط گوساله پرستی رو راه میندازه و قوم حضرت رو در غیاب حضرت گمراه میکنه با فریب. حالا اون فریب اون گوساله و چیزاش که دیشب عرض کردم. نمونه دوم جریان اصحاب سبته که اینم شبای قبل عرض کردم که اینها برای این که حرف خدا رو دور بزنن شنبه حوضچه درست میکردن، ماهی ها رو تو سطح پایین تری از آب گیر مینداختن، یک شنبه شکار میکردن، میگفتن خدا گفته شنبه شکار نکنید، ما هم شنبه شکار نکرد. اینا رو چون عرض کردم تکرار نمیکنم. سومی که میخوام عرض بکنم جریان مسجد ضراره. در سوره مبارکه توبه آیه شریفه 107 خداوند به این موضوع اشاره کرد. اونجا خداوند میفرماید که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، اونایی که یه مسجدی رو درست کردن برای چی؟ برای ضرر زدن، برای کفر و برای ایجاد تفرقه در میان مؤمنین. و ارسادا لمن حارب الله و رسوله من قبل، و یه جایی برای پناه گرفتن و تبانی و اون نشست‌های شبانه کیا، اونایی که محارب با خدا و پیامبر بودن از قبل. بله یحلفون نه این عرد نا الا الحسنا، میگن ما هیچ نیت بدی نداریم، ما خونه، ما مسجد ساختیم، خانه خداست. والله یشهد انهم لکاذبون. برای که فریب بدن از چی استفاده میکنن؟ مسجد میسازن. خیلی خوبه، طرف میخواد آدم دیندار رو منحرف بکنه، با آدم دیندار بگیم بیا به مرکز فساد که طبیعتا نمیره که. مسجد میسازیم، میگیم خانه خداست، میخوایم اینجا نماز بخونیم، یه استفاده از این ببرم. ما کدوم مسجد باید بریم نماز بخونیم؟ کدوم هیئت باید بریم شرکت کنیم؟ به حرف کدوم سخنران باید گوش بکنیم؟ پای کدوم مداحی باید بشینیم؟ یعنی آقا ممکنه با مسجد و سخنران و مداحی و هیئت و اینا ما رو منحرف کنن؟ بله. ما الان توی جمهوری اسلامی هیئت منحرف نداریم؟ ما سخنران منحرف نداریم؟ ما مداح منحرف نداریم؟ ما مسجد منحرف نداریم؟ مسجد داریم، توش برای این که انقلاب اسلامی رو تضعیف بکنن مسابقه برگزار میکنن. مسجد ساختن به اسم مسجد، میخوان زیراب دین خدا رو بزنن. سومین شگرد اینها فریبه، و عنایت کنید برای فریب دادن مؤمنین و مسلمین شراب و فساد و اینها جواب نمیده. اونی که میخواد شما رو فریب بده باید مسجد درست کنه، باید هیئت درست کنه، باید سخنران تربیت بکنه، باید مداح تربیت بکنه، او بیاد آنچه که لازمه به شما بگه. و به شما عرض بکنم بعضی وقتا انحراف ایجاد کردن به این نیست که طرف یه حرف نامربوط بزنه، انحراف به اینه که همه آنچه مربوطه نگه. صحبت میکنه، مدعی میکنه، یه چیزایی رو میگه، اینا دروغ نیست، اینا غلط نیست، اما همه حقیقت اینا نیست، یه چیزای دیگری هم هست. اگر عمری باقی بود فردا شب انشاءالله ادامه بحث شگردهای فتنگران رو عرض خواهم کرد به شرط حیات. شب سوم این محفله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. کاروان رو آوردن به شام، پشت دروازه شام که رسیدن پیغام دادن به شمر و اونهایی که کاروان رو می آوردن که یزید دستور داده اینها رو فعلا وارد شام نکنید، چون تزیینات شام تمام نشده، ما باید شهر رو کامل آذین بندی بکنیم تا مردم به اندازه کافی برای ورود این خارجی ها شادی و خوشحالی بکنن. اینها رو وارد کردن، خب اسیرن، اسیر رو کجا میبرن؟ اسیر رو میبرن تو زندان، زندانی میکنن. اون ملعون دنیا و آخرت گفت نه، اینا رو جای زندانی نکنید، به خرابه در نزدیکی دربار اینا رو بریزید تو خرابه. عنایت دارید جاهایی که این شکلیه، روز هوا گرمه، شب هوا سرده، اینا هم کلی بچه در میانشونه. یکی از اون بچه ها رقیه خاتون سلام الله علیها، دردانه ابا عبدالله، چون خرابه کنار درباره و محل رفت و آمده، اتفاقی که میفته اینه که بچه ها اونجا زیاد تردد میکنن، به طور طبیعی میان اونجا بازی میکنن، با پدراشون میان میرن. شاید رقیه این صحنه ها رو دیده بود که اتفاقی که میخوام بگم روی داد. همه خوابن، نصف شب این دردانه از خواب بیدار شد، گفت من بابامو میخوام. به بچه 3 ساله نمیشه گفت که عزیزم بخواب بقیه خوابن، نمیشه گفت عزیزم گریه نکن بقیه از خواب بیدار میشن. 3 سالشه. نگاه کنید بچه هایی که اینجا میان میرن بازی میکنن، هیچ کس متعرض بچه نمیشه، بچه هست. شروع کرد گریه کردن، گفت من بابامو میخوام. زنها شروع کردن گریه کردن، پا به پای گریه. صدای گریه بلند شد، صدا رسید به اون ملعون دنیا و آخرت، گفت چیه؟ کی داره گریه میکنه؟ خواب منو به هم زده. گفتن یه دختر بچه تو خرابه باباشو میخواد. ملعون گفت خب باباشو بهش بدید. وقتی سر بریده ابا عبدالله الحسین علیه السلام را برای رقیه آوردن، گفت این سر کیست؟ به او گفتن سر پدرت حسین علیه السلام است. سر را با احتیاط از داخل تشت برداشت و به سینه چسبانید. و و با گریه های سوزناک خود خطاب به سر چنین گفت: پدر جان، چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ پدر جان، چه کسی رگ‌های گردنت را برید؟ پدر جان، چه کسی در خردسالی مرا یتیم کرد؟ پدر جان، دختر یتیم تو به چه کسی پناه ببرد و بزرگ شود؟ رقیه سلام الله علیها داره همینطور با ابا عبدالله صحبت میکنه. دقایقی گذشت. بعد از لحظاتی خانوم ها دیدن که رقیه سلام الله علیها ساکت شده. نمیدونم، شاید به دل زینب اینجور اومد که الحمدلله بچه خوابش برد، بچه آروم شد، مشکل برطرف شد. ساعتی بعد ترهی میگه زینب کبرا سلام الله علیها اومد بالا سر رقیه، صدا میکنه: رقیه جا، ای زینب، صدا میکنه: رقیه جان، رقیه جان. شاید دستش رو زد به این بچه، دید بچه به پهلو افتاد و دیگه صدا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن